سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاهی به روحیه تقوا، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در موضوع تقوا طبیعتاً یک مقدار ترس هم وجود داره. وقتی انسان مراقبت میکنه، از چیزی مراقبت میکنه، از منافع خودش، از بچه خودش، دو طرف داره ماجرا. یکی این که میترسه مبادا ضرری به اون محبوبش، شیء مطلوبش برسه. یکی این که دوست داره اون بچه خودشو، پول خودشو مراقبت میکنه، وقت دوز نبره. هم در موضوع مراقبت که میشه این کلمه رو یکی از تعابیر نسبتا دقیق برای تقوا برشمرد، ترس وجود داره، هم محبت. نه با محبت به تنهایی مراقبت به خوبی صورت میگیره، نه با ترس به تنهایی مراقبت صورت میگیره. یعنی مراقبت با ترس صورت میگیره، ولی به تنهایی نه. اگر دقت بکنیم اینو به وضوح میتونیم ببینیم. لذا شوق و خوف باید در کنار هم دیگه باشن تا آدم رو تبدیل بکنن به یک موجود مراقب. در این باره کلامی از زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو برای شما بخونم که شما ببینید چجوری این کلام سرشار است از برحذر داشتن انسان و ترساندن انسان. بعد موضوع دیگری در کلام حضرت وجود داره که برمیگرده به ثمرات چنین مراقبتی. اون رو هم به عنوان بحث جدید امروزمون خدمتتون تقدیم میکنم. ما در مورد اصل خود این ترسی که در تقوا وجود داره روز قبل صحبت کرده بودیم. قسمت اول سخن رو تتمه اون بحث ببینید. منتها دوستان توجه دارن، اون تذکر رو مجدداً عرض میکنم. ترس خارج از آغوش پروردگار باشه، استرس ناراحت کننده است، آدم ازش فرار میکنه. اما وقتی ترس در آغوش پروردگار باشه، ترس از خدا باشه، ترس برای خدا باشه، اتفاقا خیلی آرامش دهنده است، خیلی تسکین دهنده است. بعد خدا وعده های خیلی عجیب و غریبی داده به بندگانش. میفرماید که اگر شما از من بترسید، من دیگه شما رو از هیچی نمیترسونم و بعد همه چی رو از شما میترسونم. چی میخواد آدم؟ از احساس امنیت. یعنی ترس از خدا موجب بالاترین ضریب امنیت میشه که در جهان هستی ممکنه برای یه نفر پیش بیاد. ترس از خدا امنیتی برای انسان فراهم میکنه که میفرماید حتی حیوانات و خزنده ها و درنده ها و چرنده های عالم هم ازت میترسن. خب وقتی یک کسی اینقدر سلطان مقتدری بشه در عالم که همه عالم ازش بترسن، لذا مؤمنین یه ابهتی دارن، خوبان همیشه یه ابهتی دارن. شما مسجدی ها در نظر غیر مسجدی ها ابهت دارید، صلابت دارید. گاهی هم به خاطر این بهتون بد و بیرا میگن. یعنی ببینن یه گروهی دارن از مسجد میان بیرون، نیست ابهتت میگیره طرفو، یا دسته عزاداری داره میاد یه ابهتی داره میگیره اون طرفو. وقت طرف یه دفعه دید، پشت داد، یه چیزی گفت، تیکه انداخت، قر زد، برای چی؟ برای اینکه ازت حساب میبره، ناراحت میشه ازت حساب میبره. شما کاری نکردی یا بهت برچسب میزنه، این چقدر خودشو میگیره. نه ایشون خودشو نمیگیره، ابهتش تو رو گرفته. مؤمنه، از خدا ترسیده، خدا هم تو رو از او ترسونده. حالا بشین فحش بده برای خودت، حالا بشین خودتو بکش. مؤمن صلابت داره، مؤمن یه ابهتی داره. هرچی درجه ایمان بره بالا این ابهت بیشتر میشه، به حدی که اولیاء خدا یا اصلا کسی نمیتون نزدیکشون بشه، ولی اونا اینقدر تواضع دارن، اینقدر کوتاه میان، اینقدر لبخند میزنن، اینقدر خودمونی رفتار میکنن که دیگران میتونن باهاشون راحت باشن. خب همه عالم از آدم میترسن اگر آدم از خدا بترسه. از طرف دیگه میفرماید من اگه از من نترسی تو رو از همه چی میترسونم. خیلی به نفعمون از خدا بترسیم. از خدا ترسیدن که ترس یکی از عناصر کلیدی مراقبته، یعنی یکی از عناصر کلیدی تقواست، انقدر ضرورت داره که اگه از خدا نترسی خدا تو رو از همه چی میترسونه. پخ بکنن جا میخوری. میدونید یکی از امتحانات خدا هم ترسوندنه دیگه. ولن ابلوان نکن به شیئن، اول من الخوف، بعد گرسنگی و نقص اموال و انفس و ثمرات و بیماری و اینا مال بعده. اول خدا با ترس آدم رو امتحان میکنه. خدا ما رو از کسی غیر خودت نترسون، از چیزی غیر خودت نترسون. خدا ما رو از خودت بترسون، خدا ما رو از خودت کم نترسون. شما وقتی به ترسی از خداوند متعال، پروردگار عالم میدونه، عالمتر از همه اهل عالم به این که تو وقتی از خودش ترسیدی دیگه هیچ پناهی جز خودش نداری. خودش شروع میکنه شما رو ناز کردن. دوباره صحنه کودکانه این ماجرا اونجاییه که من بچه بودم گاهی میدیدم. یه بار یه مادری داشت، مادر بود یا پدر، یکی از بستگانمون بود، نمیدونم، صحنه یه مقدار تاریک جلو چشمم، بله، میزد بچه رو، بچه میگفتش که مامان، بازم دور مامانه میگشت که مامان نزن، مامان نزن، مامانه میزد، مامان نزن، چون میدونست غیر از مامان، مهربونتر از مامان کیه که اونو پیش کم نمیتونه از مامان نجات بده. اونم میگفت مامان، مامانم دو سه تا اومد بزنه دیگه نزن. چقدر میتونه مگه بزنه؟ این هم میگه مامان مامان، دیگه دلش میشکنه دیگه مادر. خداوند متعال وقتی میبینه بندش جز او هیچ پناهی نداره، پناه میده. اصلا ترس از خدا خیلی زیباست، خیلی زیباست. اولیاء خدا از موضوع جهنم حسن سوء استفاده رو به عمل میارن. سوء استفاده نیستا، یعنی حسن استفاده، ولی چه استفاده ای؟ حالا آقا جون شما رو جهنم نمیبرن، خیالت راحت، بازم بحث جهنم رو میکشه وسط. خدایا من از جهنم میترسم. میدونه الان از جهنم وقتی ناله میزنه خدا چقدر تحویلش میگیره. هر کی خواست محبت پروردگار رو بچشه یه کمی توجه کنه به جهنم، شروع کنه از جهنم ترسیدن، لرزیدن، میفهمه خدا داره نازش میکنه، میفهمه، حس میکنه، میفهمه در آغوش رحمت پروردگار قرار میگیره. حالا در این باره بخوایم بحث کنیم، مثلا بحثمون تبدیل میشه به بحث خوف. بالاخره ترس از پروردگار برای مراقبت کردن از رابطه‌مون، مراقبت کردن از رضایت پروردگار عالم، مراقبت کردن از فرامین خدا هم لازمه، چون بدون ترس اصلا نمیشه مراقبت کسی بکنه. هی یادش میره، هی زیاد اهمیت نمیده. همان این که اگر این ترس پدید بیاد نه تنها استرس زا نیست، بلا فاصله رحمت و مهربانی پروردگار نصیب آدم میشه، بلکه اتفاق بعدی که میفته اینه که امنیت خاطر انسان اساسا تو زندگی افزایش پیدا میکنه. دیگران از آدم میترسن، آدم از هیچی نمیترسه، اینا اتفاقات خیلی فوق‌العاده است. سعی کنید اصلا ترس از خدا رو ببرید بالا. انشالله این توفیق رو خداوند متعال به ما بده. معمولا کسانی که نمیخوان برن جهنم از جهنم میترسن، کسانی که میخوان برن جهنم از جهنم نمیترسن. حالا برو ترکیب خودت رو روشن کن ببین میترسی از جهنم یا نه. این بیرو درواسیش بود، آخرش گفت چند، بعد از این همه چک و چونه و اینا بالاخره سر یه قیمتی به توافق برسیم، آخرش چند، آخرش این. اونایی که میخوان برن جهنم خدا نمیترسوندشون از جهنم، اونایی که خدا نمیخواد ببردشون از جهنم میترسوندشون از جهنم. خدا ترس ما رو از عذاب خودت هم زیادتر بگردان. حالا این یه قسمتی از کلام امام سجاد علیه السلام هست، میفرماید فحذروا ایها الناس من الذنوب والمعاصی، بر حذر باشید مردم از گناه و معصیت. این بر حذر باشید از گناه و معصیت یه شعبه تقواست. یه شعبه دیگه تقوا هم مراقبت کردن از طاعته. یه شعبه تقوا مراقبت کردن از معصیته که وقت بر حذر باش. یه شعبه دیگه‌ش هم میشه، حالا اینجا حضرت دارن از گناه ها ما رو ترک میدن، دیگه از طاعات هم حرفی نمیزنن. میدونید اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، ترک گناه خیلی مهمتر از انجام طاعته. لذا خیلی از اوقات صرفا اکتفا میشه به بحث ترک معصیت. من الذنوب والمعاصی ما قد نهاکم الله عنها و حذرکموها فی کتابه الصادق والبیان الناطق. میفرماید بترسید، برحذر باشید از گناهانی که خدا نهی کرده در کتاب خودش، در بیان شریف خودش. خداوند متعال شما رو از اون گناه ها شما رو برحذر داشته. ولا تأمنوا مکر الله و تحذیره و تهدیده عندما یدعوكم الشیطان اللعین الیه من عاجل الشهوات و لذات فی هذه الدنیا فإن الله عز وجل یقول. می فرماید احساس امنیت نکنید از مکر الهی. خدا بندگانشو یه وقتایی فعلا کاری نداره، بعدن بزنه با احساس امنیت خاطر نکن، بترس. دوباره ترسو داره تقویت میکنه از خود پروردگار عالم. می فرماید از تهدید خدا بترس، از تحذیر خدا بترس. خدا زود یقه نمیگیره. اینو میگن مکر خدا. مکر خدا چیه؟ خدا کسی رو فریب نمیده به معنای این کلماتی که ما بینمون رایجه. خدا که نعوذ بالله فریب کار نیست. پس چرا گفته میشه مکر خدا؟ مکر خدا معناش اینه که خدا زود نمیزنه، بعد شما فکر میکنی خبری نی. خدا اونجوری که تو فکر میکنی باید بزنه نمیزنه، یه جور دیگه میزنه، بعد شما فکر میکنی خبری نیست. اومد گفت یا موسی بن عمران کو این خدای تو؟ پس ما همه گناه میکنیم، کو؟ پس بزنه دیگه. چرا نمیزنه؟ خیلی آدم، ببخشید عذرخواهی میکنم، عوضی بود. و این کو بر خدات؟ خیلی آدم بیدینی بود. برو از خدات بپرس، بیاد به ما بگو ببینم ما این همه گناه میکنیم، پس کو این خدا؟ هیچی آقا. این سوال و جواب انجام گرفت و پاسخ بازگشت. حضرت موسی بن عمران علی نبی و علی علیه السلام فرمودن که خدا فرموده است فلانی، من بدترین عذابی که میدونستم سرت آوردم، خودت خبر نداری. گفت کو؟ چه عذابی؟ فرمود ببین اسم منو پیشت میبرن خوشت نمیاد، بدت میاد. این بالاترین عذاب من بوده. بعضی وقتا خدا عذاب میکنه ما نمیفهمیم چی هست، بعضی وقتا با تأخیر عذاب میکنه. خدایا هر نوع عذابی رو از سر ما به خاطر معاصیمون بردار و گناهان ما رو ببخش. ما رو متوجه تهدیدهای خودت بگردان. میفرماد احساس امنیت نکن از مکر الهی، از تهدیدش برحذر باش. دعوت شیطان لعین رو چه محکم هم میفرماد امام سجاد علیه السلام فداش بشم، بالاخره دعوتشو قبول نکن. شما رو هی دعوت میکنه به شهوات و لذات این دنیا، بعد اون وقت آیه ای از آیات تقوای الهی رو قرائت میفرماید فإن الله عز وجل یقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ببین حالا بحث تا اینجا ادامه بحث دیروز، از اینجا بحث امروز من خدمت شما تقدیم میکنم که میفرماید کسانی که تقوا دارن یکی از موهبت های الهی براشون چیه؟ وقتی شیطان نزدیکشون میشه یه دفعه خدا به دلش الهام میکنه یاداوری میکنه براش، بیدار میشه. فاذا هم مبصرون، یه ها این کار شیطونه ها، و یک وضعیتی پیدا میکنه که از گناه فاصله خواهد گرفت. چی میخواید رفقا دیگه از این بالاتر، از این مژده الهی بالاتر چی میخواید؟ والا این مژده از مژده بهشت الهی هم یه جورایی بیشتره، چون بهشت آدمو چند برابر میکنه. بهشت فقط بهشت دیگه، ولی این بهشت رو چند برابر میکنه و افزایشش میده. میفرماد کسانی که تقوا دارن، ان الذين تقوا، کسانی که تقوا دارن، اگر شیطان بیاد نزدیکشون خدا بیدارشون میکنه. یک، آیا کسانی که تقوا دارن بازم شیطان میره سراغشون؟ به آقا خبر نداری، تا آخرش هم بری شیطان میاد دنبالت. این پس خیالت راحت، اصلا سوالت رو بیخیال شد. خب شیطان میتونه روی اینا اثر بگذاره؟ بله آقا، یه به دیگه باید اینجا بگیم و بگیم به. کجای کاری عزیز من، شیطان میتونه آدم های با تقوا رو هم خراب کنه اگه خدا نصرتشون نکنه، اگه خدا دستشون رو نگیره. یادتون هست در بحث تقوا روزهای قبل چی عرض کردم؟ گفتم تقوا یعنی با خدا خوب باش، خوب باش یعنی خودت خوبی. آدم خودش به تنهایی خوب باشه، خدا دنیا رو یه جوری نساخته که تو بتونی به تنهایی تن سالم از این دنیا به در ببری، زمین میخوری. خوب بودن بدون خدا امکان نداره، با خدا باید خوب باشی. و تقوا فرقش با خوب بودن اینه، تو رو با خدا خوب میکنه. خدا بیا با هم همکاری کنیم من خوب بشم، این میشه تقوا. خدا هوای منو داشته باش که خوب بشم، خدا برای تو دارم خوب میشم، خدا به جهت تو دارم خوب میشم، به امر تو دارم خوب میشم، داشته باش منو. ببین این یعنی تقوا. ولی خودت سرتو انداختی پایین میخوای بچه خوبی بشی، برو انشالله که بچه خوبی بشی، ولی نمیشی. یه جایی زمین میخوری، اینجا نباشه اونجا، اون یکی نباشه اون یه جای دیگه. خوب بودنت برای تو، برای دنیا و آخرت زیاد ثمر نخواهد داشت. ما گفتیم چرا خداوند متعال به جای اینکه تاکید کنه بر خوب بودن، تاکید میکنه بر تقوا. یه دفعه بفهمید آدمای خوبی باشید. میبینی پروردگار عالم میفهمید آخه بدون من که نمیتونی که عزیز من، بدون من که نمیتونی. من اصلا دنیا رو یه جوری نساختم که به اصطلاح شما بتونی بدون من کارت پیش بره. تو بدون من یه لقمه غذا نمیتونی بخوری. من عنایتمو بردارم، این گلوت وای میسته. نگو فکر نگو خودکاره، این نای شما بلد خودش چیکار بکنه. همون لحظه عنایت خدا برداشته بشه دیگه نای شما بلد نیست چیکار بکنه. ما هر لحظه وابسته ایم. اینجوری نیستش که خدا ما رو ساخته باشه بگه برو دیگه مثل ساعت کوکی کوکی کردم تا 24 ساعت کار کن. نه، ما هر لحظه وابسته ایم. تو برای مادیاتت وابسته، برای معنویاتت وابسته نباشیم. هر دفعه شما یه کاری میکنی نتیجه داره، اون کارا رو نتیجهشو من دادم بهت. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، اصلا تو تیر نینداختی پیامبر، من تیر انداختم. اینقدر تو با منی، من با تو هم. تو تنها که نیستی مستقل باشی گاهی به من سر بزنی، برای زندگی دنیات به من وابسته ای. یه لحظه نگاه هم ازت بردارم ملق شدی رفتی توی عرصه نابودی و عدم. وقت برای اینکه به سمت من بیای یه آدم خوبی بشی بدون من میتونی؟ اصلا و ابدا نمیتونی. همه اولیاء خدا بدون کمک خدا نمیتونستن. اینجور نیست که کسی بالغ بشه به این معنا که ما دیگه به خدا نیاز نداریم. نه، انتم الفقراء الی الله همیشه، والله هو الغنی الحمید. ما هیچ موقع مستغنی از پروردگار نمیشیم. اینم سوال بعدی. خب ان الذین تقوا، کسانی که تقوا داشته باشن، مگه خودشون با تقوا خوب نمیشن؟ نه، کسانی که اهل مراقبتن ارزش پیدا میکنن خدا اونا رو حفظ کنه. بدون کمک خدا نمیشه. شیطان برای متقیان هم، متقین هم میاد. بعد تقوا خودش که جلوی گناه رو نمیگیره به صورت 100%، که تقوا داشته باشی تازه نشون دادی به این که بالاخره استا کریم کمکت بکنه کارتو ببره جلو. تقوا فایدهش اینه که خدا رو میاره پشتیبان خوبی های تو قرار میده بتونی به این نتیجه برسی. خب نتیجه چیه؟ با تقوا آدم به کجا میرسه؟ به بصیرت میرسه، خوشفهم میشه. من نمیدونم، البته شما اهل تقوا هستید حتما تجربه دارید، یعنی آدم انقدر فکر میکنید با تقوا خدا به آدم بصیرت میده که آدم بفهمه کدوم حرف حرف دل منه که وضعش خرابه، کدوم حرف حرف شیطان داره به من میگه. یعنی آدم میفهمه شما فکر میکنید؟ شاید بفهمه. آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، مرجع بزرگوار تقوی، ایشون میگفتن ما جوانیامون میفهمیدیم این ملائکی که پشت روشونه ما هستن، حالا به تعبیر ما روشونه ما هستن، پستشون رو عوض میکنن دیگه، دو تا بعد اینا 24 ساعت 12 ساعت 12 ساعت پستشون رو عوض میکنن، حالا حکمتش چیه من نمیدونم، اینا عوض میکردن جاشون رو من میفهمیدم. اگر ما بفهمیم کدوم حرف شیطونه کدوم حرف هوای نفس ما، چون شیطون خیلی اوستاست، یه جوری بهت پیشنهاد میده تو اصلا متوجه نمیشی پیشنهاد خودت نیست، اصلا تو دوست نداره اینو، این اون داره میندازه سر زبونه، میاد میشینه مثل مگس میمونه که روی زباله میشینه، میاد میشینه روی خواسته های بد تو، فقط یه ذره تقویتش میکنه. تو اهل شراب خوردن نباشی شیطان هیچ وقت تو رو وسوسه نمیکنه، اون بلده کارشو، اصلا بهش بگی من میخوام شراب بخورم یه اصلا و ابدا، مگه میشه؟ نه بابا ول کن، یه کمی مزه نمیبینه چقدره، یه دفعه کم کم پا بدی ها، میگه البته حالا یه بارم تجربهش این خیلی شیطون، اصلا استای روانشناسی چی بگم، جنگ روانی وارد عجیب، اصلا یه جوری باز صحبت میکنه تو اصلا فکر نمیکنی اونه، تو میگه خودتی. وقت بصیرت فایدهش اینه که فرقشو میفهمی، وقتی فرقشو فهمیدی محرم از اون که بشه، میگه نگاه کن اون شیطون دیگه دستش بسته حرف میزنه دیگه، بعدیاش بقیه بعدیا مال خودم، نگاه کن شیطون پیامبر اکرم فرمود دستش بسته است دیگه، پس ما شیطون هوس گناه محرم از اون هوس گناه میکنیم، اون مال خودمونه، غیر محرم از اون چی؟ ما خودمون و شیطون با هم دیگه تشریک مساعی میکنیم. بصیرت آدم پیدا بکنه شاید کارش به اینجا برسه. اینم یکی از فواید ملکه تقوا. خدا میفهمد ایشون اساسا مراقبن، اینجا میخواد زمین بخوره، چرا من بذارم بندم زمین بخوره؟ من دستشو میگیرم. وقت با خدا به جنگ شیطان میری، بالاترین تشویق همینه. و اشعروا قلوبکم خوف الله، به قلب خودت بفهمون خوف خدا رو. و تذکروا ما قد وعدکم الله فی مرجعکم الیه من حسن ثوابه کما قد خوفکم من شدید العقاب. می فرماید به جان خودت اینو تلقین کن، هم حسن ثواب روز قیامت رو به خودت بگو، اینجا یه ذره تشویق میکنن امام سجاد علیه السلام، هم اون مواردی که خداوند متعال ترسونده انسان رو. بعد می‌فرماید فإنه من خاف شيئا حذره و من حذر شيئا تركه. کسی از چیزی بترسه اونو ترکش میکنه. ولا تكونوا من القافلين المائلين الى زهرة الدنيا الى آخر کلمات نورانی امام سجاد علیه السلام. مثل کسانی نباش که قافلند و مایلند به این زخارف دنیا، بی خیال باش بذار ترس از دنیا شما رو بکنه. یه نکته عرض بکنم، این دنیا لامصب چقدر شیرینه، ولی گول نخوریم رفقا، شیرینی چشیدن با دنیا چشیدن دوتاست، این دوتا بحثه، دقت بفرمایید. یه وقت شما دنبال لذتی آرامش صفا کیف کنی، یه وقت میخوای از دنیا کیف کنی. آخه بنده خدا امت پیغمبر بیا برو دنبال کیف و عیش باش، از دنیا کیف نکن، یه جور دیگه کیف کن. نمیشه؟ بحثم روشن نیست نه؟ یه وقت شما گیر دادی میگی من میخوام از این دنیا کیف کنم، خدا میفرماد ببین من تو کیف نمیخوای، من بهت کیف میدم بیشترش هم میدم، بیا از این بگذر، یه جور دیگه کیف میدم. مثلا میخواد بشینه پای فیلم سرگرم بشه، خدا میفهمه بیا من یه کاری بکنم، تو از این سرگرمی بگذر، سرگرمی بی خود که احیانا ممکنه مثلا بعضی از فیلم ها گناه هم هست، من 10 برابر کیف به تو میدم از طریق ثوابش. بده هم تو هم دنیا میفهمد مؤمن چشمشو از حرام میبنده، خدا به جای اون لذت شهوت که لذت کمیه خسته کننده از اعصاب خورد میکنه انسانو مشغول میکنه ذهنو خراب میکنه، به جاش لذت معنوی بهش میچشونه که هیچ وقت این گناه اون لذتو نداشته است. لذا بحث این نیست که تو لذت نبر، بابا لذت ببر، از این نبر، از اون ببر، بیشتر ببر، کمتر نبر، بهتر ببر، بدتر نبر. جوونه میاد میگه بابا خدا نعوذ بالله، مگه آزار داره ما هرچی دوست داریم خوشمون میاد؟ میگه نه. یه لطیفه برای من اسمس پیامک شده بود، لطیفه ناجوان مردانه ای بود، ولی من یه بار دیگه هم این لطیفه رو بالا منبر گفتم، خیلی ناجوان مردانه و قشنگ بود. گفتش که خلاصه توضیح المسائل، کلن اگر طوری بشود خوشتان بیاید حرام است. خیلی نامردی بود، این خیلی نامردی بود، ولی زده ها، یعنی زده حسابی. دیده تو وسط سال اکثر چیزه که حرام شده اینا خوشش میاد آدم یه جورایی، اکثرش، حالا نه همش، بعضی هاشه، حالا همش نه. بعد این هم درشه نتیجه گیری کرده توضیح المسائل، کلن میخواد هرچی شما خوشت بیاد بگه حرامه. نه آقا جون، اینجوری نیست. توضیح المسائل رو میخوای خلاصه کنی، اینه اصلش. وقتی که خنده دارم نیست گریه دار میشه. گریهش رو عرض میکنم برای چی. توضیح المسائل رو خواستی خلاصه کنی اینه، هرچی لذت کم به تو بده و ضرر بزنه حرام است، هرچی لذت زیاد به تو بده و ضرر نزنه حلال است، بلکه ثواب هم دارد. این خلاصه توضیح المسائل. این نامردی گفتی، گفتی هرچی خوشتان بیاید حرام است. نه اینجوری نیست، ما از حسین خوشمان می آید ولی حلال که ترز بکنم. اصلا ابا عبدالله حسین مشکل فهم دین رو حل کرده. اگه امام حسین نبود اصلا ما نمیتونیم بفهمیم این دین یعنی چی داره به ما میگه. یک قطره اشک از چشم مبارکت بیاد، وجبت له الجنه، منفعت آخرت مال توه. بعد این گریه کردن برای امام حسین اینقدر لذت داره، یه وقتی گریت نمیاد برای امام حسین خود در خودت ناراحت میشی. یعنی هم کیفشو بردی، هم آخرتشو بردی، منفعتشو بردی. خودت چی کار داری میکنی؟ ما دینمون اینجوریه دیگه. میفرماد امام سجاد علیه السلام گول زیبایی دنیا رو نخور. منظورش این نیست که تو کیف نکن، کیف بکن عزیز من، یه چیز دیگه کیف کن. چرا از این کیف بکنی که خراب بشه آخه وضعت؟ من آخرش یه دونه دیگه بذارید بزنم تو سر دنیا، بعد بریم مدینه منوره خدمت امام سجاد علیه السلام. آقا جون دنیا میدونی مثل چی میمونه لذتاش؟ تشبیه دیگه در مثل مناقشه نباید کرد. طرف 10 تا چایی بخوره، عذرخواهی میکنم دستشویی نرفته باشه، دیگه داغون میشه دیگه. آقا تو رو خدا ما رو زده بید بریم دستشویی، دستشویی کجاست؟ میره میاد بریم آه خلاص شدم بابا، یه احساس لذت و آرامشی میکنه. حالا آدم درسته بگه من فهمیدم چجوری لذت ببرم، هی 10 تا 10 تا چایی بخوره، 10 ساعت دستشویی نره، که حالا میخواد بعدش بره دستشویی و بگه آخه بابا دیوانه. اینجوری که راه لذت بردن نیست، چه خبط و خطاییه. الان توی غرب شما نگاه بکنی آدم ها دیگه راه لذت بردن ندارن، چون حجاب از بین رفته. یه بحثی ما داشتیم در مورد حجاب، بعد تو اون بحث یه حرفی زده بودیم، یه بنده خدایی برای ما گزارش داد، گفت این رفیق ما با دخترهای دوستشون نشسته بودن این سیدی شما رو ببینن. اونجا 3-4 نفر بودن، 2 نفرشون تازه از انگلستان برگشته بودن، دخترها اونجا زندگی میکردن، اکثرا فارسیشون زیاد قوی نبوده حتی. 2 نفرشون از همین دخترهای تهرونی بودن، یکی دوتاشون هم مذهبی بودن. این مذهبی نوار رو میگذاره میگه اینو بذارید گوش بدیم. اون یکی ها مسخره میکنن میگن باشه واسه تفریح. بعد شما هر چی میگفتی میخندیدن مسخره میکردن. بعد یه دفعه بحث رسیده به اینجا که گفتی که تو اروپا دیگه مرداشون مرد نیستن از بس دیگه همه خانوما دیدنی راحت میبیننشون. مشکل زنای اونجا اینه. میگه این دختره تهرونی زدن زیر خنده شروع کردن مسخره کردن این حرف تو. اون دختره که از لندن زندگی میکردن انگلستان و هر شهرش بودن اونا گفتن ساکت 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 ایراس میگه این مشکل امروز اروپاست. اونجا شما اصلا مرد گیر نمیاری مشکل اینه. این درست میگه با اینکه آخونده چقدر حرف خوب میزنه. اینجوری میگفت. بعد اونا نه از سر دین و دیانت گفته بودن این خیلی حرف منطقی میزنه. راه حلش چیه؟ آقا پای صحبت میگفت انگلیسی ها جذب شدن به حجاب. اون ایرانی ها که فکر میکنن مرغ همسایه قازه جذب نشده بودن. چیکار باید کرد نمیدونم. بعضی واقعا فکر میکنن اونجا خبریه. آقا شما نگاهت رو رها کردی دیگه امکان لذت بردن نداری. دیگه توضیح ندادم این چیزا رو. دیگه شما هم الحمدلله افراد باهوشی هستید. از دنیا کم لذت ببر تا از دنیا زیاد لذت ببری. چی گفتیم؟ از دنیا کم لذت ببر تا از آخرت هم لذت ببری. آها چی گفتیم؟ ما معلومه دیگه معلومه ها؟ از دنیا کم لذت ببر تا از دنیا زیاد لذت ببری. رفتی سر سفره تا گرسنه نشدی غذا نخور. مرحوم قاضی میفرمودن که گرسنه هم شدی یه ساعت بعدش غذا بخور. فکر کنم حالا باید استثناء کرد کسانی که زخم معده هستن شر دارن. ولی حالا بعد تا وقتی سیر نشدی زود دست از غذا بکش. نذار پر پر بشه چشم سیاهی بره بعدن دست از غذا بکشی. خب اینجوری اگه شما غذا بخوری میدونی چه اتفاقی میفته؟ از غذا خوردن دو برابر آدمای معمولی بیشتر لذت میبری. و بعد تا آخر عمرت هم میتونی حسابی غذا بخوری. از یه سنی به بعد دکترها نمیگن اینو دیگه نخور، اونو دیگه نخور، اون قند داری، قوره داری، چی داری؟ قوره داری، چیکار داری؟ خراب نمیشه دیگه. تا آخر بخور برو راحت جلو. خب کم بخور همیشه بخور. دنیا خاصیتش هم اینجوریه. آدم خودشو محدود میکنه لذت بردن از دنیاش هم زیاد میشه. این مال سفارش نهایی امام سجاد علیه السلام که آقا نگاه نکن به این زخارف دنیا، از خدا بترس. آقا آدم چند جوره متقاعد بشه. به خدا من وقتی یاد خود دینداری خودم میفتم خیلی شرمنده میشم از خدا، خجالت میکشم. میگم خدا هزار جور ما رو متقاعد میکنی. میگه آقا جون این نه، خب بیا این را، این را نشد از اون را، از اون را نشد از یکی را. بابا آخه من به چه صراطی تو مستقیم هستی، به چه زبونی با تو صحبت کنم؟ بنده من اینقدر انواع و اقسام نصایح رو و انگیز سازی ها رو در آیات قرآن خدا ایجاد میکنه، اصلا آدم دیوونه میشه به خدا قسم. نمیتونه دیگه به خدا بگه نه. از خدا آدم خجالت میکشه. امام سجاد علیه السلام خودشون زجر کشیده صدا میزنن استغفرک خدایا، استغفرک من کل لذتن به غیر ذکرک، یا به غیر لذت ذکرک. خدا من از هر لذتی غیر از لذت ذکر تو استغفار میکنم. چون لذت ذکرش بالاتر از چیزای دیگه است. نه اینکه شما بخوای احترام برای خدا قائل بشی، اصلا خودت ضرر کردی. دوستان من یک کلمه‌ای داریم تو دعاها خیلی بالاست، آیات قرآن کریم هم دو سه مرتبه، سه مرتبه لااقل یادم است همینجوری استغفار رو توصیه میفرماید، توصیف میفرماید. اونم این که آقا گناه کردی برو در خونه خدا بگو ظلم تو نفسی، خودم رو زدم، داغون کردم، خدای به تو که ضرر نزدم، خودم رو بیچاره کردم. خدای ما نگاه حرام داشتیم حالا خودمون رو داغون کردیم، میشه تو برای ما جبران کنی؟ ببخشی ما رو، نمیتونیم دیگه زندگی کنیم. خدای ما لقمه حرام، خب خودمون رو داغون کردیم، خب چیکار کنیم؟ خدایا خراب شده کارم، بیام برم پیش کی؟ کی بلده؟ کی میتونه عمر از دست رفته منو جبران کنه جز تو؟ خدا برگردون من کیفشو ببرم. آقا جون اینجوری بگو، زلم تو نفسیم خودم رو زدم، داغون کردم. بله و تجرأت تو به جهلی، بله جرأت پیدا کردم نسبت به تو اثر نادانی خودم. امام سجاد علیه السلام خیلی راه‌های زیبایی برای ما باز گذاشتن در مناجات و استغفار، انشالله ازشون بهره برداری بکنیم، کمبودهای تقواییمون رو با حضرت جبران بکنیم. اما فدای مظلومیت امام سجاد علیه السلام بشم که وقتی ظهر عاشورا با عبدالله الحسین آخرین فریاد قریبی رو سر دادن، به عصایی تکیه دادن، اومدن به کمک پدر، از خیمه بیرون آمدن، انقدر متأثر و برافروخته در اون حالت بیماری که خدا مقدر کرده بود برای امام زین العابدین، رضی ابا عبدالله الحسین صدا زد: زینبم، زینبم، علی ابن الحسین رو در آغوش بگیر، زینبم در آغوش بگیر، امام زمان تو خواهد بود. یه وقت رسالت پیغمبر مخدوش نشه با شهادت او، فدای دل امام زین العابدین بشم که در خیمه افتاده بود در بستر بیماری، ای خبر می رسید علی اکبر به شهادت رسید، ابوالفضل العباس به شهادت رسید، قاسم ابن الحسن به شهادت رسید. چی کشید امام سجاد علیه السلام؟ مردهایی که تو جلسه نشستید، همه تون الحمدلله اهل غیرت هستید، انشالله هیچ وقت کارتون به جایی نکشه که اهل بیتتون و دختر کوچولوهای فامیل و بستگان و عزیزانتون و جلو چشمتون با تازیانه بزنن، دست شما بسته باشه. صحنه ای برای امام زین العابدین پیش آمد که این صحنه جز برای امیر المؤمنین پیش نیامده بود، که دستاشو بسته باشن، حرمش رو مورد تعدی قرار بدن. این صحنه برای کسی جز علی ابن الحسین پیش نیامد. اما زینب کبرا سلام الله علیها هم کار فاطمی کرد. یا فاطمه زهرا، بیا ببین چه دختری تربیت کردی. شما اگر امام زمان خودت رو علی ابن ابی طالب رو یک بار از مکر دشمنان و مرگی که براش نقشه کشیده بودن نجات دادید، ببین زینب کبرا چند بار امام زمانش رو از مرگ نجات داد. یکی در روز عاشورا، یکی در شهر کوفه شون، یکی در شام. هر بار خودشو مینداخت رو بدن امام زمانش، میفرمود اول باید منو بکشید. اونا میدونستن زینب دختر فاطمه است، فاطمه کوتاه نیامد، زینب هم کوتاه نخواهد آمد. امام زمانشو حفظ کرد. شما فکر میکنید ما برای چی اینقدر تعلق خاطر به زینب داریم؟ ائمه هدا چقدر تعلق خاطر به زینب دارن؟ چیکی از اهل معرفت میگفت هر موقع خواستید برای فرج دعا کنید، گرفتاری داشتید، امام زمان رو به عمه‌اش زینب قسم بدید. امامت خودش رو مدیون زحمات زینب میدونه. امامان ما مرهون دفاع قهرمانانه و فاطمی زینب کبرا هستند. امام زین العابدین رو نجات داد. اما بگذارید یک جمله دیگه هم ثواب این روزه رو هدیه کنیم به خود امام سجاد علیه السلام، بزرگ گریه کنه ابا عبدالله الحسین. ولی زینب کبرا بنابر تحلیل روزخانه ها فقط امام سجاد و از مرگ نجات نداد، اونجایی که دوان دوان رفت کنار بدن علی اکبر، اونجایی که حسین صورت گذاشته بود رو صورت علی اکبر، که همه گفتن حسین جان داده چرا صورت از صورت علی بر نمی داره، شاید اونجا هم آمدنش برای این بود که به حسین قدرتی بده، تسلایی بده، حسین صورت تو بردار از صورت علی. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو اهل تقوا زنده بدار و اهل تقوا بمیران، ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا در دو دنیا ما رو دشمن اهل بیت قرار مده. خدایا ما رو در دو دنیا مورد شفاعت خاصه ائمه هدا به ویژه امام سجاد علیه السلام قرارمون بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آی